من به یاری خداوند توانا. الله یاور ما، خمینی رهبر ما. الله یاور ما، خمینی رهبر ما.
اگر عنایات خدا نبود چطور شما یک نمونه در دنیا بودید که فقط شما الان در دنیا هستید که میگید نه شرقی نه غربی؟ و واقعا هم اینطور نیست. ادعام ممکنه کسی بکند، اما همه میدانن نیست اینطور. این عنایت خدا را حفظ کنید، و حفظش به این است که این کشوری را که به شما داده بهش خدمت کنید.
هم رزمان ای آن کوی در ایران، سر دشمنان به تازی ای پاسداران قرآن. الله یاور ما، خمینی رهبر ما. الله یاور ما، خمینی رهبر ما.
اینجا رادیو جوان
شنیده می شود.
شما میخواید که یه مجلسی داشته باشید که در مقابل این مهاجماتی که از خارج میشد پایدار باشد و توجه بکنید که حفظ کنید این را، و حفظش نسبت به شماها که مأمورین هستید به این است که اجرایش را بدون این که به کسی اعتنا کنید اجرایش را خوب و موافق شهر و موافق اسلام و موافق مسائل کشور اجرا کنید.
منحصر به فرد، ویژه برنامه انتخابات شبکه رادیویی جوان.
مسئولین کشور مراقب باشن احترام انتخابات رو نگه دارن، هم مجلس هم دولت هم قوه قضاییه احترام انتخابات رو نگه دارن. دخالت بکنه کسی به انهای مختلف، اینها هیچ روا نیست، جایز نیست.
ای ایران من، خورشید تابان، تو سرفرازی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. در شرایط فعلی بسیاری از جریان‌هایی که تفکری آگاهانه به مسائل سیاسی اجتماعی دارند از اهمیت مشارکت در انتخابات برای ثبات و پایداری در ابعاد مختلف کشورمان می‌گویند و در مورد زیان‌های فقدان آن هم هشدار می‌دهند. از دیگر سو می‌دانیم که شاید مهمترین نتیجه و حاصل مشارکت ایجاد تحول در بخش‌های مختلف کشور، تأثیرگذاری بر حفظ وحدت و یکپارچگی و ایجاد ارتباط میان برگزیدگان و خط مشی آنها و مردم است. اما این تحول و در نتیجه ثبات و پایداری محقق نخواهد شد مگر با انتخابی هوشیارانه. در این برنامه به دنبال مسیری هستیم که ما را به انتخابی هوشیارانه برساند.
منحصر به فرد. ویژه برنامه انتخابات شبکه رادیویی جوان. ویژه برنامه منحصر به فرد شبکه رادیویی جوان.
مجددا سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند. آنچنان که استحضار دارید، این برنامه دیگر از مجموعه منحصر به فرد از رادیو جوان هست که به شما تقدیم میکنیم. در این نوبت در خدمت آقایان حمیدرضا ترقی، قائم مقام محترم دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، و محمد عطریانفر، معاون سیاسی حزب کارگزاران سازندگی هستیم. به مهمانان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم و خواهش میکنم مقدمه‌ای بفرمایید.
بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. ان شاءالله که همگی موفق بشید.
خیلی متشکرم جناب آقای ترقی. آقای عطریانفر خواهش میکنم.
بله، سپاسگزارم از دعوتی که کردید. سلام خدمت همه شنوندگان عزیز مجریان محترم و مدیرانی که در صدا و سیما تلاش میکنن که نسبت به یک امر ملی اهتمام کافی داشته باشن برای مشارکت حد اکثری مردم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. چون صحبت از مشارکت حد اکثری شد، چطور میشود مشارکت حد اکثری رو و در کنار اون کیفیت انتخاب رو تضمین کرد؟ آقای اتریانفر، آقای ترقی، هر کدام مایل هستید
بفرمایید. موضوع مشارکت و ترم حقوقی مشارکت در فضای سیاسی ایران از آغاز انقلاب در ادبیات سیاسی کشور وارد شد و به هر حال معنای واقعی مشارکت بر این پای استوار هست که مردم در سرنوشت خودشون شرکت داشته باشن.
بله.
پایه مدیریت کشور متکی بر ظرفیت هایی که در بدنه نخبگانی کشور حاصل میشه و مردم اعتماد میکنن به برگزیدگان خودشون و نهادهای مسئول و تصمیم ساز رو، اختیاراتشون رو در کف با کفایت اونها قرار میدن که اونها تلاش کنن و برای بهبود زندگی ملت و شهروندان گامهای مؤثری رو بردارن. امیدواریم که این نوع نگاهی که از آغاز انقلاب به مدیریت و تدبیر شخص امام رحمت الله علیه و دیگر مسئولانی که در این کشور یاران و همراهان امام بودن در تاریخ سیاسی ایران همچنان نهادین باقی بمونه و سرنوشت سیاست در ایران از روند حذف مردم و کاهش مشارکت مردم هیچگاه این بلیه بر سر جامعه ایرانی فرود نیاید که بزرگترین خطر و بزرگترین مصیبتی است که میتونه ما رو اسیر خودش کنه.
خیلی متشکرم. آقای ترقی، خواهش میکنم.
بله، موضوع مشارکت موضوع بسیار حساس و مهمی در واقع سیاست داخلی کشور ماست و همونطور که در قانون اساسی مشارکت مردم در قالب‌های گوناگون به عنوان اعمال حق حاکمیت ملت مورد توجه قرار گرفته، در نام نظام جمهوری اسلامی هم در واقع متبلور هست. یعنی جمهوریت نظام اسلامی متکی به آراء مردم هست، متکی به خواست مردم هست و به همین خاطر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از بدو مبارزاتشون با تکیه به مردم حرکت خودشون رو و انقلاب خودشون رو دنبال کردن و پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم باز میبینیم برخلاف بسیار از انقلابهایی که در دنیا رخ داده، بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نوع نظام رو به رفراندوم مردم گذاشتن و قانون اساسی رو بلافاصله با رأی مردم در واقع به تصویب رسوندن و این نشون دهنده این هست که اسلام در واقع برای مردم و برای نقش مردم در اداره حکومت و حکمرانی اهمیت و ارزش بسیار بالایی قائل هست که این نقش، نقش تشریفاتی نیست بلکه یک نقش حقیقی است که در واقع با تکیه به اونهاست که میشه در واقع اهداف انقلاب اسلامی رو محقق کرد. بنابراین طبیعی است که مشارکت مردم در فرایند انقلاب اسلامی به هر میزان که بالاتر و بیشتر و گسترده تر باشه، توفیقات نظام جمهوری اسلامی در سرعت بخشیدن به اهدافش و رسیدن به اهدافش خیلی بیشتر خواهد شد و به هر میزان که این مشارکت کاهش پیدا بکنه، به طور طبیعی در واقع دستیابی به اون اهداف و آرمانها به تأخیر خواهد افتاد. لذا تأکید مکرر مقام معظم رهبری هم همیشه در تمام انتخابات بعد از رحلت حضرت امام روی افزایش مشارکت و مشارکت حد اکثری بوده. اونهایی که تصور میکنن با کاهش مشارکت در واقع میتوان یک اقلیتی رو بر جامعه حاکم کرد و این کار دوام پیدا بکنه، در واقع در اشتباه هستند و به نظر میرسه که ما بهترین راه برای تضمین انسجام ملی و همچنین اقتدار ملی و ایستادگی و مقاومتون در برابر دشمنان این هست که همیشه از یک مشارکت بالا در صحنه سیاسی برخوردار باشه. منتهی مشارکت نباید صرفاً در عرصه سیاسی و انتخابات متولور باشه، بلکه مشارکت در همه زمینه‌ها باید باشه. یعنی مشارکت در اقتصاد، مشارکت در فرهنگ، مشارکت در مسائل اجتماعی. مردم آمادگی فراوانی دارن که در همه این عرصه‌ها نقش خودشون رو ایفا بکنن و یقیناً اگر ما در واقع اون سیاستی رو که در دهه اول انقلاب اسلامی در جهت دولتی کردن اقتصاد دنبال شد، این سیاست رو در واقع به سمت مردمی کردن اقتصاد پیش می بردیم، خیلی از مشکلات کشور ما که امروز گریبانگیرش هستیم حل شده بود. و در بقیه عرصه هم هر جا که مردم حضور داشتن نظام و انقلاب موفق بود، هر جا که مردم کمتر حضور داشتن و صرفاً تکیه‌مون به دولت بوده، طبیعتاً کارمون یه مقداری دچار چالش و مشکلات شده. لذا به اعتقاد من مشارکت یکی از ارکان بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی است.
خیلی متشکرم. با توجه به تاکید آقای ترقی به موضوع اقتضای حضور مردم در فرایند فعالیت‌های ادواری در جمهوری اسلامی ایران، بفرمایید که نسبت حضور مردم در انتخابات پیشرو اسفند 1402 رو چطور تحلیل می‌کنید؟
واقعیتش این هستش که ابتدای تفسیری به فرمایش جناب ترقی بزنم و اون این هستش که من فکر کنم مهمترین رکن عرشبت انقلاب ایران و نظام سیاسی ایران مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشونه. یکی نیست، بلکه مهمترین رکنه. این چیزیست که در ادبیات رهبران ایران و همچنین در واقع مفاهیمی که ذیل میثاق ملی ما به عنوان قانون اساسی ذکر شده روش به صورت جدی تاکید شده.
خب
ما امروز بعد از 45 سال که از انقلاب ایران میگذره شاهد بیش از 40 انتخابات در این کشور بودیم.
بله.
این روندهایی است که فراز و فرود زیادی داشته. ما در مقاطعی بودی که مشارکت مردم حداقلی بوده، در مقاطعی بوده به شدت حد اکثری بوده. در اون مقاطعی که مشارکت حد اکثری بوده، ما نوعی نشاط، اعتماد، شوق و حس همبستگی ملت رو با حاکمیت بسیار بالا دیدیم. و در مقاطعی که دچار کاهش مشارکت هستیم و اون وضعیتی که مورد انتظارمون بوده هیچگاه مشارکت شکل نگرفته، رد پای برخی از نابخردی ها، ناتوانی ها، عدم رعایت حق ها، نوعی تبعیض ها رو شاهدیم که اونها تأثیر میذاره در روند افکار عمومی کشور. انتخابات که در فرصت های آتی ظرف یکی دو ماه آینده انشالله در کشور ایران برقرار میشه و ملت نجیب ایران تلاش میکنن نمایندگان خودشون رو از حوزه های انتخابیه خودشون که بیش از 227 حوزه انتخابیه هست به مجلس بفرستن، احساس عمومی ما که تحلیل میکنیم در مرکزیت ایران این هستش که اونطوری که مورد انتظار هست یک حضور حد اکثری به معنای اینکه رقم مشارکت بره برای 50-60 درصد 70 درصد رقم نخواهد خورد.
این تحلیل حزب کارگزاران هست؟
این تحلیل ما و همچنین حتی دوستانمون در حوزه سیاست ورزی و اصولگرایی. فکر میکنم جناب ترقی هم با عرض بنده مخالفتی نداشته باشن از این بابت که از باب تبیین موضوع اشاره میکنم. رهبری معمولا در مقاطعی که سخن میگوین کلام القایی ایشون به جامعه واجد یک پایه‌ها و مطالعات پیشینی است. شما بارها توجه کردید که ایشون در آستانه سال نو شعارهایی رو مطرح میکنن به عنوان شعار سال.
بله.
من یه وقتی مطالعه می‌کردم که این مبنای تعیین این شعار چیست. دوستانی که از نزدیک مطالعه داشتن و در واقع مسبوق به سابقه بود اطلاعاتشون این بود که رهبری بر اساس آنچه که در گذشته تاریخ یک سال ایران کشور ما دوچار دست انداز بوده و محدودیت داشته و ضعف داشته، اون ضعف رو پایه اون تعیین اون شعار قرار میدن. مثلا اگر یک سالی انتظام عمومی، نظم عمومی رو مطرح میکنن، وقتی سخن از توسعه مثلا اقتصادی میکنن، ناشی از این هستش که در مسائل اقتصادی دچار برخی از کاستی ها هستیم. من فکر میکنم اگر اینو مبنای تحلیل قرار بدیم، فرمایشه ایشون در ابتدای امسال در مشهد و فکر کنم اردیبهشت ماه بود و اخیراً یک ماه پیش 40 روز پیش که در تهران صحبت کردن، تأکیدشون بر امر مشارکت حداکثری این بود که ما نیازمند یک رقابت هستیم، رقابت تنگاتنگ، رقابت نهلای فکری مختلف و در کنارش سلامت و امنیت انتخاباتی. من تشخیصم این هستش که این دغدغه نزد رهبری دغدغه بسیار مهمی است، به این معنی که ظاهرا مشارکت و انتخابات پیش رو از ناحیه رقابت کافی و معنادار به یک معنا محرومه و این باید احیا بشه. تلاش بر این هستش که این خواست ملت، خواست نظام، خواست رهبری که حضور مردم در تعیین سرنوشته شکل بگیره، اما واقعیتش اینه که با شعار فقط نمیشه، باید مقدماتش رو هم فراهم کرد و این فرصتی است برای اینکه همه نهلای سیاسی فارغ از مرزبندی ها و اختلاف نظرهایی که در شیوه اداره کشور دارن، اینها برای امر مشارکت زبان مشترک داشته باشن. به یه معنا از باب تعبیر که تقریبا به ذهن باشه عرض میکنم، شما بسیاری از مشاغلی رو میبینید در کشور که جاری و ساری است و رقبایی در برابر هم در واقع صف کشیدن و در اون صنف فعال هستن. تصور فرمان صنف طلا فروشان، فرش فروشان مثلا، اینها ضمن اینکه رقابت میکنن یک توافق هم دارن. توافقشون چیه؟ توافقشون این هستش که ما برای یک رقابت منطقی و کاملا مشروع و موفق نیازمند این هستیم که در یک حوزه مسائل مشترک اتحادیه‌ای رو تشکیل بدیم که اون اتحادیه از منافع مشترک حمایت بکنه. چرا؟ برای اینکه در این میدان فعالیت سیاسی، فعالیت اقتصادی عناصر ناباب وارد نشه. من باز یک تعبیر دیگر اشاره کنم. تصور بفرمایید که بنده یک واحد فرش فروشی دارم، جناب ترقی هم یک واحد فرش فروشی دارن، یک فرشی رو یک کسی میاد به من در بازار عرضه میکنه.
بله.
میگم خب قیمت، میگه مثلا 100 میلیون تومان. من بر اساس تخصصی که دارم و توان حرفه‌ای خودم میفهمم که این یک فرش 500 میلیونیه، 100 میلیون نیست قیمتش. با او گفتگو میکنم، میفهمم که او سارقه، او یک فرش سرقتی رو در بازار آورده. من 3 تا کار حداقل انجام میدم. یک، این که نمیخرم. دو این که به جناب ترقی زنگ میزنم، میگم دوست رقیب محترم، یک فرش سرقتی در بازار هست. سه، این که پلیس رو هم خبر میکنم برای تعقیب موضوع. آیا در امر سیاست ما نیازمند این امر نیستیم؟ ما متاسفانه در طول تاریخ چندهی که از انقلاب گذشته، یک زبان مشترکی که بین نهادهای مختلف و متفاوت با دیدگاه‌های متنوع تو نهلای فکری مختلف وجود داره، این زبان مشترک رو زندش نگردیم.
درست.
به یه ادبیات قطعی تر، این که آیا ما می توانیم بگیم در عرصه سیاست هم سارقینی وجود دارن که در بزنگاه‌ها میان و سود نامشروعی رو میبرن؟ من تصور میکنم این هست. باید تلاش بکنیم که اتفاق رخ نده.
سپاسگزارم از آقای عطریان‌فر، معاون محترم سیاسی حزب کارگزاران سازندگی. آقای ترقی، خواهش میکنم شما دیدگاهتون رو بفرمایید.
خب اولا انقلاب اسلامی ما در طول این در واقع بیش از 4 دهه نشون داده که از یک پشتوانه قوی از مردم همیشه برخوردار بوده و مردمی که پای این انقلاب ایستادن و از همه چیزشون گذاشتن، فشارها و مشکلات رو تحمل میکنن و سعیشون بر این هست که نگذارن که این نظام و انقلاب آسیبی ببینه، اینها همیشه هستن و علارغم این مشکلات اینها خیلی اوقات توجه اصلا به این مشکلات هم نمیکنن. اون جمعیتی که در واقع براشون رد صلاحیت ها خیلی مسئله مهمی هست، یه جمعیت بسیار محدود و ناچیزی است در واقع عرصه سیاسی کشور. توی پژوهشایی که انجام شده، تقریبا مثلا 1.5% از مردم به این مسئله توجه میکنن در میزان مشارکتشون. بحث مشارکت اصولا مربوط میشه به رضایتمندی مردم از وضع موجود و اینکه رأیی که میدن این رأی در سرنوشت کشورشون و سرنوشت خودشون تأثیرات مثبتی داشته باشه. لذا اگر مجلسی که انتخاب کردن یا دولتی که انتخاب کردن این درست عمل نکنه، مشکلات مردم رو حل نکنه، گرفتاری مردم رو برطرف نکنه، اینها طبیعتاً در میزان مشارکت مردم در انتخابات بعدی تأثیر داره.
درست.
اینا موجب کاهش در واقع رأی مردم میشه. الان به نظر میرسه که وضعیت کاملا تغییر کرده. اولا رویکردهای دولت، رویکردهای حل مشکلات مردم هست، رویکردهای مجلس باز در جهت حل مشکلات مردم هست، کمهای خوبی رو مجلس در جهت حل مشکلات مردم برداشته. و من فکر میکنم که با عملکردی که الان مردم در دولت و مجلس فعلی دارن میبینن، امیدواریشون به این که در واقع میتوانه رأیشون تأثیر داشته باشه در حل مشکلاتشون افزایش قابل توجهی پیدا کرده. لذا میزان مشارکت قطعا تا زمان انتخابات که حالا مردم ما معمولا میدونید دیگه 90 و این شرایط هرچی که به لحاظ سیاسی به لحاظ فضای انتخاباتی در کشور پرشورتر میشه، حضور مردم هم افزایش پیدا میکنه. من فکر میکنم که ما مشارکت قابل ملاحظه و خوبی رو حداقل بین 50-60% رو شاهدش خواهیم بود و مردم در واقع با یک امیدواری نسبت به آینده در واقع در انتخابات شرکت خواهند کرد. قطعا این مشارکت اگر همراه بشه با بصیرت، همراه بشه با دقت در انتخاب و در واقع کارآمدتر کردن مجلس و در واقع بالا بردن میزان تخصص و توانمندی و کارایی نمایندگانی که مردم انتخاب میکنن، آثار و برکاتش برای خود مردم هم خیلی بیشتر خواهد بود. لذا من فکر میکنم که اگرچه به هر حال همیشه انتخابات در کشور ما و در همه کشورهای دنیا، حالا خیلی از کشورهای دنیا شرایطشون بگونه ایست که خیلی ممکنه فرصت طلبان نتوانن از این فرصت ها استفاده بکنن، ولی به هر حال در کشور ما که فضا خیلی آزاد هست و باز هست و تبلیغات هم تقریبا میشه گفت که خیلی در یه چارچوب سختی در واقع صورت نمیگیره بلکه خورده آزادتر هست، تو چنین شرایطی معمولا خب فرصت طلبان از این شرایط استفاده میکنن، ممکنه با زرق و برق با انواع و اقسام روش‌های تبلیغاتی تحت تأثیر قرار بدن مردم رو، احساسات مردم رو تحریک بکنن، رأی بیارن و بعدم به مجلس برن ولی کارایی اونچنانی نداشته باشن. اما به هر حال بلوغ سیاسی جامعه ما من فکر میکنم که داره به گونه بالا میره که دیگه بی جهت اولا رأیشون رو هدر نمیدن، ثانیا رأیشون رو حتما به کسانی میدن که احتمال انتخاب شدنشون بیشتر باشه، ثالثا به کسانی رأی میدن که حداقل بدونن که اینها در خصوصا با این قانون جدید که دیگه 5 هم حداقل باید سابقه اجرایی افراد داشته باشن، اطمینان داشته باشن که در کار اجرایی فرد موفق بوده که در اونجا میتونه در امر قانونگذاری قوانین رو وضع بکنه که مشکل مردم رو در ابعاد مختلف بتونه حل بکنه. لذا من به نظرم میرسه که وضعیت مشارکت وضعیت انشالله خوبی خواهد است.
خیلی متشکرم از جناب آقای حمیدرضا ترقی قائم مقام محترم دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی.
انتخابات تحول ایجاد میکنند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنن، اما عملا اون چیزی که مقدمه حتمی تحول است مورد بی‌اعتنایی‌شون قرار میگیره، یعنی انتخابات. با انتخابات میشه بعد تحول ایجاد
کرد.
شما که انتخابات شرکت میکنی؟
قطعا شرکت میکنم، این یک وظیفه
همه در انتخابات شرکت بکنن.
یک وظیفه شرعیه که همه باید برای نام سهیم باشن.
حالا چه وظیفه‌ای که ما داریم و به خاطر اینکه می‌خوایم خودمون سرنوشت خودمون رو تعیین بکنیم، حتما انشاءالله شرکت می‌کنیم.
صاحبان دیدگاه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می‌خواهند تحول ایجاد کنند به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی خودشون. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهت‌گیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن، اونها رو سر کار بیارن. میشه تحول. پایه تحول بنابراین، پایه تحول بنابراین.
دقایق پیش جناب آقای ترقی به موضوع مهمی اشاره فرمودند و اون موضوع کیفیت انتخاب ما هست و راهی کردن چهره های ممتاز و اصلح به مجلس پیش رو. در برنامه منحصر به فرد از رادیو جوان از جناب آقای عطریانفر، معاون سیاسی حزب کارگزاران سازندگی، میپرسم که جریان های سیاسی چه نقش و سهمی در حفظ کیفیت مجلس و پیشگیری از انتقال یا عزیمت چهره های کم تجربه، کم بازده یا کم کیفیت دارند؟
بله، در برابر سوال مطرح شده با دو تا سرفصل رو بلافاصله باز میکنیم. آیا بالفعل سخن میگیم نسبت به این ظرفیت حزبی یا بالقوه؟ بر اساس فهم کلی از امر سیاست ورزی و امر سیاست در ایران، تصور من این هستش که احزاب بالقوه میتوانند واجد توانمندی و قابلیت بسیار بالایی باشند در بسیج جامعه مخاطب رای دهنده و همچنین انتخاب نامزدهایی که بتوانند در عالی‌ترین سطح از توان و قدرت مدیریت در نهادهای مسئول ایفای نقش بکنند.
صحیح.
اما بالفعل چی؟ بنده با کمال تأسف عرض میکنم علی‌رغم اینکه در قانون اساسی ما اشاراتی به ضرورت احزاب و تشکل و احزاب داریم و قوانین عادی هم در این رابطه در واقع تصویب شده، واقعیتش این هستش که احزاب ایران چه چپ و چه راست فاقد عملکرد قابل قبول و قابل دفاع هست. در واقع این ناکارآمدی و این آسیب که مورد نقد ما قرار داره ناشی از رویکرد و عملکرد ناکارآمد احزاب نیست، ناشی از رابطه نامشخص و نامفهومی است که رابطه بین نظام سیاسی و نظام انتخاباتی و نظام احزاب رو درست تعریف نکرد. امروز انتخابات ایران برپا میشه و حضور احزاب رو به ماه و احزاب به معنای اینکه این نقش ذاتی از آن احزاب رو نداریم. حالا عیب رو کجا بگیریم؟ میتونیم نقد کنیم؟ نه. آیا میتونن احزاب مدعی باشن؟ نه. یک کسی میاد در یه مقطع کوچکی یک گروه احزابی و جریانات همسو او رو حمایت میکنن، به قدرت میرسه، اما وقتی به قدرت رسید هیچ نسبت تشکیلاتی به احزاب پشتیبان خودش نداره، حتی در انتخابات مجلس ما دوچار این اشکال هست. از این جهت پیرو پاسخ قبلی که اشاره کردم، یکی از مأموریت‌های مشترک بین جریان چپ و راست توی ایران، اصولگرا و اصلاح طلب، این هستش که ما باید تلاش کنیم نظام انتخاباتی ما بر پایه تحزب و مشارکت و تخصیص صلاحیت ذاتی برای احزاب در امر مشارکت و در امر انتخابات داشته باشیم. من فکر میکنم که همین الان از منظر آسیب شناسی تصوری که نهادهای نظارتی ما دارند، فکر میکنن احزاب رو در روی اونها هست و یا احزاب فکر میکنن که نهادهای نظارتی نسبت به مطالبات اونها دست رد به سوی نشون میزنه، آدمهای خودشون رد میکنن. اگر ما این قرائت رو تغییر بدیم و تصور رو این باشه که نهادهای هیئت‌های اجرایی که تأیید کنندگان اولن، و نهادهای ناظر شورای نگهبان و در ادامش احزاب افرادی رو که میخوان ارائه کنن افرادی هستند که واجد اتم صلاحیت ها هستن. بله؟
بله.
مناسب ترین موقعیت ها رو برای فهم درست از مسائل کشور داشته باشن. اگر این مأموریت ها رو در طول هم تعریف بکنیم قطعا و مسلما ما دچار این مشکلات نیستیم. ما باید تلاش بکنیم، لزومی هم نداره عدد و رقم اینجا مطرح بکنیم. میپذیرم فرمایش های طرف.